مطالباتشون رو تعیین کنن و مهمتر این که از دل این ارتباطات افراد پیشرو و سازمانده سر بلند کردن، به سرعت خودشون رو سازمان دادن، بر سر نوع مطالبات و نحوه پیگیری‌ها به توافق رسیدن و کار رو تا به امروز جلو بردن. همه این اتفاقات در صنعتی رخ داده که به شدت فضای امنیتی و پلیسی داره و هر گونه تحرکی و اقدامی سریعا شناسایی و رصد میشه. و نکته آخر هم برگزاری مجامع عمومی است که در همین روزهای اخیر شاهدش بودیم که در اون کارگران با همفکری و خرد جمعی و گروهی تصمیمات خودشون رو میگیرن و اعمال میکنن.
او همچنین اضافه میکند
در مورد اهمیت این اعتصاب، خب نفت و صنعت نفت و شرکت‌های وابسته به اون برای جمهوری اسلامی بسیار حیاتیه و در واقع گلوگاه درآمدی حکومت همینجاست. به غیر از این مسئله، صنعت نفت یک موقعیت و جایگاه سیاسی و امنیتی هم برای دستگاه حاکم در قدرت داره و بنابراین هر گونه اعتراض و اعتصابی در این جایگاه حساس و ویژه تبعات مختلفی رو میتونه برای حکومت داشته باشه. اما این نکته رو هم باید توجه داشت که این اعتصاب در بخش پروژه‌ای و تعمیراتی نفت و پتروشیمی و گاز در جریان، بنابراین ممکنه که خیلی در وضع تولید و توزیع نفت اختلال ایجاد نکنه. اما برخی از این پروژه ها برای جمهوری اسلامی به شدت اهمیت داره، مثل پروژه احداث خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک که این پروژه به دلیل موقعیت جغرافیاییش و اهدافی که در احداث اون برای حکومت اهمیت داشته یک ماهیت امنیتی فوق‌العاده‌ای داره و خب این پروژه در آستانه بهره‌برداری قرار داشت و الان با اعتصاب قدرتمند کارگران متوقف شده. و نکته پر اهمیت دیگه اینه که خواسته حذف و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و خصوصی سازی‌هایی که در نفت صورت گرفته و لغو قراردادهای موقت و پیمانی که اینطور با قدرت مطالبه شده و کارگران هم گفتن که در مقابل اون کوتاه نخواهند آمد، در صورت به نتیجه رسیدن میتونه موازنه قوا رو به نفع همه کارگران در ایران تغییر بده و حکومت رو با یک چالش اساسی و البته سیاسی روبرو کنه.
در ارتباط با اشاره آقای شجیراتی به مجامع کارگری که در حمایت از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صورت گرفته است، به فایل صوتی کارگران گوش می‌کنیم.
یاویل صنعتگر میزهیقه، برادران غیرتمند آشتجانی، ما صنعتگران فولاد شهر هم صدای شما را شنیدیم. همه کارگران صنعتگر پروژه‌ای هم صدای ما را بشنوند. همچنان تا احیای حقوق خود استوار خواهیم ماند. کمپین 20400.
ببینیم واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعتصاب طولانی مدت چه بوده است. یکی از این واکنش‌ها مربوط به بیژن زنگنه وزیر نفت بود که در روزهای نخست این اعتصاب‌ها گفت مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه 1400 ندارد و مربوط به قانون کار است و طبق قانون هر آنچه به کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم. با این همه بیژن زنگنه درخواست‌های هزاران کارگر اعتصابی را فراقانونی دانست. در این حال با ادامه اعتصاب و گسترده‌تر شدن آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته قبل میزبان نشستی در مورد اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای بود. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون اشاره به اعتصاب کارگران، تنها از عبارت خواسته صنفی اخیر کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی استفاده کرد. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در این نشست بر ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی و اجرای قانون در رابطه با طرح طبقه بندی مشاغل، زمان استراحت و مرخصی و ایجاد تشکل‌های کارگران بر اساس قانون و عرف جاری در منطقه با اولویت بازرسی‌های مستمر توسط بازرسان قانونی تاکید شد و اشاره نکرد که این تاکیدها چه زمانی به اجرا درخواهد آمد. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی، درباره اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای و همچنین واکنش جمهوری اسلامی به آن عقیده دارد.
شاید بشه گفتش که اعتصابات اخیر فراگیرترین و طولانی‌ترین اعتصابات در سال‌های اخیر و بعد از انقلاب هستش. در ماه‌های پیش از انقلاب 57 بخش زیادی از کارگران دست به اعتصاب زده بودند، ولی در سال‌های بعد از اون به دلایل مختلف، مثل اینکه در دهه اول جنگ بوده، بعد از اون خب به هر حال بحث تعدیل‌های اقتصادی شروع شده و بعد ما یک اعتراضات کارگری و اعتصاباتی رو بعد از تعدیل‌های اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی داشتیم، اما این ادامه پیدا نکرده بود تا امروز. الان ما با یک اعتراضاتی مواجه هستیم که هرچند خواسته این کارگران حداقلی هستش، یعنی شما میبینید که در مقابل فقط ساعت کار معقول تر دارن این اعتصابات رو انجام میدن، ساعت کار و مرخصی که شاید بشه گفت بعد از انقلاب صنعتی و بعد از شکلگیری حقوق کار و قراردادهای کار ما دیگه در اعتراضات و اعتصابات کارگری این خواسته ها رو نداشتیم. معمولا بحث چانه‌زنی بر سر امکانات رفاهی کارگران بود، اما متاسفانه میبینیم که حتی برای ساعت کار و استراحت هم کارگران مجبور هستن که اعتصاب بکنن. این یک نکته هستش. نکته دیگه تلاش جمهوری اسلامی برای اینه که همچون گذشته با روش هایی که قبلا امتحانشون رو پس داده سعی بکنن که این اعتصاب ها رو به پایان برسونن. وقتی اخبار رو پیگیری میکنیم در طی یک ماه اخیر، میبینیم که روش های نخنمایی مثل تفرقه افکنی بین کارگران، مثل اینکه اونها رو بخشیشون رو تطمیع بکنن و بخش دیگریشون رو بخوان تهدید بکنن، اخبار دروغی در رسانه های نزدیک به خود جمهوری اسلامی بخوان منتشر بکنن مبنی بر اینکه تعدادی از این کارگران در حال چانه زنی هستن و در واقع بعضی از این کارگران به عنوان نماینده کارگران نزد بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رفتن و از این طریق سعی بکنن که کارگران رو دلسرد بکنن و این اعتصابات رو به بیراهه بکشن. اما چون اینها قبلن این مسیرها قبلن تجربه شده توسط کارگران، به نظر میرسه که تا امروز خوشبختانه هیچ کدوم از این روش ها اثرگذار نبوده و کارگران دارن به همدیگه حتی پیوسته میشن و از کارخونه های دیگه، از حوزه های دیگه صنعتی کارگران دارن از همدیگه حمایت میکنن و شاید این بتونه یک نقطه عطفی باشه در شکل گیری سندیکا های کارگری و تلاش کارگران برای اینکه بعد از این امکان چانه زنی با کارفرماها رو بیشتر داشته باشن.
در همین حال پیشنهادهایی از سوی برخی پیمانکاران و یا مقامهای دولتی برای بازگشت به کار کارگران داده شده است که اکثر این پیشنهادها رد شدند. در این ارتباط بسیاری از کارگران گفتند تا زمانی که مطالبات کمپینشان تحقق نیابد به سر کار باز نخواهند گشت. در کنار این موضوع، این اعتصاب بزرگ کارگری در ایران نشانه چیست؟ تور عجب‌وزرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که اخبار کارگری را دنبال می‌کند، درباره اهمیت این اعتصاب اعتقاد دارد.
اهمیت مبارزه کارگران پروژه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بر این اساس استوار شده که تونسته تابوی اعتصاب رو در کشور بشکنه. بخش بزرگی از کارگران رو که در اقصی نقاط جغرافیای ایران در کارگاه‌های مختلف فعال هستن، مشغول به کارن، اونا رو به صورت هماهنگ در قالب یک کمپین با توجه به این رسانه‌های اجتماعی به هم متصل کنه و با رهبری واحد در قالب خرد جمعی این مبارزه رو پیش ببره. امروز دیگه یک رهبر نیست یا یه تعداد محدودی نیستن که این 60,000 کارگر رو در از هدایت میکنن، بلکه هر کارگر خودش به اون درک و آگاهی رسیده که مطالبهش چیست، حقش چیست و بر اساس اون تضادها و اون واقعیت‌های موجود در جامعه ما که آبان 98 رو رقم زد، 96 رو رقم زد، انتخابات گذشته رو رقم زد، این رشد و آگاهی اجتماعی کارگرا رو به این سو رهنمون کرده که از حق خودشون به بهترین شکل ممکن دفاع کنن و چنین برگ زرینی از جنبش کارگری ایران به نمایش بگذارن که سرمشقی برای جنبش کارگری منطقه و حتی نمونه موفقی میتونیم بگیم در سطح جنبش کارگری در سطح جهان که تا الان ما نمونهشو در اصل به این صورت نداشت. اما زاویه دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که الان زمان به نفع کارگرانه. یعنی در آخر دوران دولت روحانی نمیخواد خودش رو کارگر رو درگیر بکنه و لکه ننگی برای خودش در ادامه دولتش باقی بگذاره. از سوی دیگه دولت جدید که داره میاد، دولت رئیسی هم نمیخواد در قدم اول قاعدتاً با کارگرا در بیفته و چهره خودش رو خراب کنه، اونم در سطح چنین گستره. اینه که زمان به نفع کارگرانه و کسی که اینجا ضرر میکنه پیمانکارا هستن، چون مطابق قراردادی که دارن باید پروژهشون رو به موقع تحویل بدن و وقتی که نتونن کارگرا رو به سر کار بازگردونن، ناچارن که در نهایت تم بدن و مطالبه کارگران رو بپذیرن.
آقای عبوزرخانی سپس با اشاره به ضرورت آنچه تشکیل جبهه کارگری مینامد میافزاید:
یک شرایط خاص تاریخی که به وجود اومده در بستر این اعتصاب اینه که تشکل‌های مستقل کارگری بتونن با تشکیل کمیته مشترک در حمایت از این اعتصاب بستر لازم رو برای ایجاد جبهه کارگری ایران به وجود بیارن. این جبهه کارگری اگر بتونه شکل بگیره هم پوشش خیلی وسیعی میشه برای اعتصاب کنندگان، هم میتونه اون بستر ملی رو ایجاد کنه برای پیوند با این اعتصاب در حمایت از این اعتصاب، در حمایت از کارگران به انواع و اشکال مختلف. و در این حال این کمیته میتونه در از تمام تشکل‌ها رو منسجم کنه و در گام بعدیشون مطالبات ملی رو طرح کنن. اگر امروز کارگران پروژه صنعت نفت و گاز دارن در رابطه با دستمزد خودشون صحبت میکنن، این کمیته میتونه در سطح کشوری مطالبه افزایش دستمزد رو طرح کنه و به همین صورت که اینا کمپین را انداختن، کمپین ملی را بندازن برای دستمزد و از تمام کارگران در کارگاه‌های پایین دستی و بالا دستی بخوان که به نوعی در روز مشخص اعتصاب کنن، کمکاری کنن یا تحصن کنن در برابر ادارات کار، مجلس و غیره، نهادهای مختلف دولتی حکومتی. و این یک قدرت خیلی بزرگی به این فعالان کارگری و تشکل‌های مستقل میده که بتونن در ارتباط با تحقق یک سیستم مبتنی بر عدالت اجتماعی و آزادی اون همت خودشون رو به کار بندن.
در این حال نمیتوان گزارش اعتصاب این سه هفته را بدون حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از کارگران پیمانکاری و پروژه به پایان برد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
حمایت‌های گسترده بین‌المللی از جنبش کارگری ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هر روز بیشتر میشه و همونجوری هم تو خود جامعه هم مبارزات کارگری فراگیرتر شده. یعنی اگه ما 29 خرداد شاهد اعتراض و اعتصاب در چند بخش بودیم، امروز در 102 واحد اقتصادی در این صنعت اعتراض بیشتر شده. این اعتراضات در مقابل قرار گرفتن با شرکت‌های پیمانکاری، مبارزه برای کار اجباری، بهتر شدن محیط امنیت کاری و محیط زیست و حق تشکل، حق اعتصاب. و تا امروز هم طبق صحبت‌هایی که شده میلیاردها تومان ضرر زده که این یک بخشی از اعتصاب، یعنی اعتصاب تو این عرصه است که خودشو نشون میده که بتونه به خودشو تو اون بخش کاری که داره انجام میده، به خصوص این کارگران، کارگران متخصصن، کارگران ماهر هستن که نه تنها در مقابل اون کاری که انجام میدن حقوق و دستمزد متناسب با کارشون میگیرن، بلکه هر روز هم وضعیتشون بدتر میشه و شرکت‌های پیمانکاری از این شرایط بیکاری بسیار گسترده جامعه استفاده میکنن و کارگرانش رو استفاده میکنن. و این اعتصاب تونسته با پیشبرد خود کنفدراسیون پتروشیمی و نفت و گاز کارو شروع کنه و ما میبینیم در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آفریقایی و خاورمیانه حمایتشون از جنبش کارگری ایران بیشتر انجام دادن. و این مسئله که باید این اعتراض و این اعتصاب و این حق که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده، حق تشکل و حق اعتصاب و برابری دستمزد و نبود کار اجباری رو در سطح سازمان جهانی کار پیش برد و این عرصه رو مطمئنن خود کنفدراسیون پیش خواهد برد و بتونه وضعیت بهتری رو برای جنبش کارگری ما به وجود بیاره و ما هم در عرصه بین‌المللی هر کاری از دستمون بر بیاد انجام خواهیم داد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.